أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
در جلسه قبل برای استعمال شدن اسم تفضیل و بیان مفهوم تفضیل، یعنی بیان فضیلت یک ذاتی بر ذاتی دیگه، یک سری شرایطی رو گفتیم. حدوداً 8 شرط رو در جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم، اما رسیدیم به این مسئله که اگر بعضی از این برحال کلماتی که شرایط رو ندارن بخوایم درونشون افاده تفضیل بکنیم، از چه راه حلی استفاده کنیم. گفتن اونایی که شرایط رو ندارن تحت یکی از این 4 مورد در میان. 4 مورد رو تو جلسه قبل نام بردم. مثلا مورد اول اون کلماتی بودن که فعل نبودن، یعنی اسم بودن، چون شرط اولی که برای ساختن اسم تفضیل ما داشتیم به هر حال این بود که فعل باشه. حالا اگر اومدیم و فعل نبود باید چه کار کنیم؟ مثلا این شرط اول. این مورد اول. مورد دوم این بود که باید ثلاثی باشه. حالا اگر مقابلش رباعی بود، ثلاثی به هر حال مجرد نبود، حالا یا رباعی بود یا ثلاثی بود ولی مزید بود، یا رباعی مزید بود. یا اینکه شرط کردیم اون فعلی که میخواد درونش بیان تفضیل بشه تام باشه، حالا اومدیم و ناقص بود. یا اینکه دلالت بر رنگ و عیب ظاهری یا زینت نکنه، حالا اگر اومدیم و اینها رو داشت با چه کار کنیم؟ این هم تو دسته دوم. دسته سوم اونایی بودن که اون افعالی بودن که معلوم نبودن، چون یکی از شرایط دیگه هم که اون فعل با داشته باشه معلومیت، اگر مجهول بود بررسیش میاد تو مورد سوم. یا یک شرط دیگه که داشتیم اون که اون فعلی که میخواد استفاده بشه مثبت باشه، بازم اگر منفی باشه بررسیش میاد تو مورد سوم. در دسته بندی چهارم مواردی اومد که فعلهایی بودن که یا براشون مصدر وجود نداشت، چون که جامد بودن، مثلا نعمه و بعثه، فقط همین صیغه یکم و چهارمشون در کلام عربی استعمال شده، نه بیشتر نه کمتر. یا این که مواردی بودن که اصلا قابلیت تفاضل درونشون وجود نداشت. گفتیم مثلا یک موردی مثل ماته، یعنی مرد، دیگه قابلیت تفاضل توی ماده نیست. چرا؟ چون وقتی انسان مرد دیگه مرده، روح از بدن خارج شده، دیگه نمیتونیم بگیم یک کسی مرده تر از دیگریست. گفتیم مراحل رسیدن به مرگ متفاوت میشه، اما خود مرگ دیگه تفاوتی نداره. درست شد؟ خود مرگ هیچ گونه تفاوتی نداره. یا مثلا یه مواردی مثل نابود شدن. نابود شدن برها قابلیت تفاضل درنش وجود نداره. خب این مباحثی که تا الان گفتیم مربوط به درس قبل بود، اما از اینجا به بعد میخوایم بیام هر کدوم از راه حل هر کدوم از این موارد رو مورد بررسی قرار بدیم. مثلا مورد اول که اسم است و فعل نیست، چگونه ما میتونیم به واسطه این اسما افاده تفضیل بکنیم؟ درست شد؟ خب فل اول و ایل اسم و یعطا به نفسهی منصوبن بعد افعل المسوق من فعل مناسب لتفضیل المقصود من نحو اشد اقوا اکبر اکثر اعظم احسن ازعف اصغر اقل احقر اقبه و ما اشبه ذلک که قوله تعالی. دقت کنید اینجا با من، اون اسمی که شما میخواید درش بیان تفضیل بکنید، خب از یه جهت خاصیه، یا از جهت مثلا بزرگیه، یا از جهت کوچک بودن میخوای بگیم کوچکتر از دیگریست، یا از جهت شدید بودن، یا از جهت کثیر بودن، از این قبیل موارد. هر کدوم از اینها که بود متناسب با همون ماده و مفهومی که شما میخواید ازش اراده تفضیل بکنید، اون واژه اسم تفضیل رو در کلام عربی پیدا میکنید. مثلا اشد جای میارن که میخواین شدت رو برسونید، عقل اقوا جای میخواین جای استفاده میشه که قدرت رو میخواید برسونید، قوی تر بودن رو افاده کنید، اکبر جای استفاده میشه که بزرگی رو میخواید افاده کنید، بزرگتر بودن رو، اکثر جای استفاده میشه که کثیر و کثرت رو میخواید افاده کنید، مثلا احسن جای استفاده میشه که نیکوتر بودن رو میخواید افاده کنید، از این قبیل موارد دیگه. هر جا متناسب با خودش اسم تفضیل پیدا میکنید. اون اسمی هم که میخواید درشون افاده تفضیل کنید به صورت منصوب بعد از خود اون اسم تفضیل مینویسید. مثلا آیه شریفه رو بخونید بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا.
أنا أقل منك مالا وولدا. دقت کنید، ما میخواییم در مال و ولد که دو تا اسم هستن افاده تفضیل کنیم. از چه جهت؟ این تفضیل که ما داریم میگیم تو مفاهیم متفاوته ها، ممکنه موقع کوچکتر بودن، کمتر بودن خودش یک برحال نسبت به نسبت دیگری حالا بیشتر باشه، کوچکی یکی به نسبت دیگری بیشتر باشه، کمتری یکی به نسبت دیگری بیشتر باشه. خب اینجا میخوایم بگیم مال و فرزند کمتر داره، مال و فرزند کمتر، ملک از تو. اقل رو میاریم چون میخوایم مفهوم کمتری رو برسونیم، متناسب با این مفهوم واژه اقل رو انتخاب میکنیم. بعد خب میخوای در چه چیزی افاده کمتری کنیم؟ در مال و فرزند. مالن و ولدن به صورت منصوب بعد اقل ذکر شده. حالا طریقه ترکیبی این عبارت به این صورته که یکی به صورت منصوب بلا فاصله بعدش نوشته بشه، دیگری با واو عطفیات. این دیگه مسئله نحویه. این چه خدمت رو عرض میکنم؟ یکی به صورت منصوب میتونی بنابر نقش تمییز درست شد بعدش نوشته بشه، دیگری هم به واسطه واو عطف ذکر میشه. آیه بعدم بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا.
خب در آیه بعد مقابل مفهومی که در آیه قبل افاده شده، خب میخوایم افاده مال بیشتر کنیم. خب اینجا ماده اکثر رو استفاده میکنیم که دقیقا مقابل ماده اقله. خب اکثر رو ذکر کرده و بعدش واژه مالن که میخواید درش افاده تفضیل کنیم، بگید برحال مال یکی بیشتر از دیگریست به صورت منصوب بعدش ذکر شده. حالا لازمم نیست که حتما متصل به خودش باشه، ممکنه وقتی جار مجرور ظرفی هم بینشون فاصله بندازه که اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاده. یا در پایان آیه اعز نفرن از جهت میخوام بگیم من از جهت نفرات قدرت بیشتری رو دارم، درست یکی به نسبت نفرات اعز یعنی عزیز یعنی قدرتمند به نسبت دیگری، ماده اعز رو بعدش استفاده کردی و بعد نفرنی که میخواید اسم است و درش افاده تفضیل کنی به صورت منصوب بعدش ذکر شده در آیه شریفه. خب اینم از این مسئله. فل اول و ای الاسم، مورد اول که همون اس باشه، ای تفسیریه هستا. وقتی ای تفسیریه در کلام دیدید میاد دقیقا مطلب قبل رو روشن میکنه، منظورگیری میکنه، مقصودش رو بیان میکنه. مثلا اول که میگید منظورتون چیه، یعنی همون مورد اسم. و بعد دقیقا هر اعرابی که در ما قبل باشه به ما بعد داده میشه، چون ما بعد تابعه یعنی یکی از توابع هست. حالا نقشش اگر جامد باشه میتونی عطف بیان یا بدل بگیری و اگر مشتق باشه میتونی نقش صفت رو بهش بدی. یعطا به نفسهی، آورده میشود به نفسه یعنی خود اون اسمه، آورده میشود خود اون اسمه به چه صورت؟ برحال منصوبن، به صورت منصوب. کجا ذکر میشه؟ بعد از افعل یعنی اون اسم تفضیلی که المسوغ ساخته شده است، من فعل مناسب لتفضیل المقصود، از فعلی که مناسب با تفضیل مقصود باشه، تفضیلی که قصد شده. یعنی شما از چه جهت میخواید بیان فضیلت بکنید متناسب با همون جهتی که میخواید افاده فضیلت بکنید اسم تفضیل رو انتخاب کنید. من نحوه، از جمله اشد، این من نحوه یعنی از نمونه های مثل اشد، اقوا، اکثر، اعظم تا آخر، و ما اشبه ذالک، و هر آن چه مثل این موارد باشه، مثل برها نحوه ذالک باشه، که قوله تعالی مثل این دعای شریفم که مورد بررسی قرار دادیم. خب این مورد اول. اما بریم سراغ مورد دوم. اونایی بودن که برحال چون که جامد بودن مصدر نداشتن، یا جزء مفاهیمی بودن که درشون قابلیت تفاضل، ببخشید، یا جزء مواردی بود، این من مورد بعدی رو گفتم، مورد دوم موردی بود که یا رباعی بودن یا ثلاثی برحال مزید بودن که شرطی بود که ثلاثی مجرد باشه، یا ناقص بودن، تام نبودن، یا دلالت بر رنگ و عیب ظاهری و زینت میکردن. اینها با چه کار کنیم؟ و ثانی یعطا به مصدرهی اسر افعل مسوق من فعل مناسب لتفضیل المقصود الفعل اکثر تصرفا من الاسم هاوا اشد و خزرتن، این خزرتن باید باشه در عبارت، او اکثر و عرجن من ذالک و نحو ذالک. دقت کنید به من. خب اگر اومدیم و یکی از اون شرایطی که مورد بررسی قرار دادیم و نداشت، چه کار کنیم؟ شما باید همونو برحال مصدر همون ماده ها رو به صورت منصوب بعد از خود اسم تفضیل بنویسید. نگاه کن اینجا شرط بعد از خود اسم تفضیل رو میکنه، بعد از خود اسم تفضیلی که حالا متناسب اون فضا هست رو بنویسید. مثلا ماده تصرف، تصرف یا تصرف و تصرف، باب تفعل. خب این ثلاثی مجرده، خب ثلاثی مزیده، میخواید درش بیان اکثریت بکنید، تفضیل یک بخش به نسبت بخش دیگه. مثلا میخواید بگید در فعل میزان تصرف بیشتر از اسمه، چه کار میکنید؟ خب اینجا چون میخواید افاده کثرت رو بکنید، ماده اکثر رو انتخاب میکنید، مصدر همین ماده رو به صورت منصوب بعد از خود اکثر رو میبینید، مثل مورد بالا بود به نسبت، درست میشه الفعل و اکثر و تصرفا من الاسم. یا مثلا در رنگ میخواید بگید آقا سبز رنگ بودن یا سبزی یک شیء به نسبت شیء دیگه بیشتره، خب اینجا میخواید شدت رو افاده کنیم، میره سراغ ماده اشد. اساسا در رنگ ها وقتی میخوان افاده پر رنگی کنن و یعنی هم مفهوم شدت، و از ماده اشد استفاده میکنن، ماده اشد رو میارید و اون اسمی که میخواستی برحال مصدری که میخواستی درونش افاده تفضیل بکنی بعدش به صورت منصوب می‌نویسی، مثلا هازا اشد و خزرتن مثلا من فلان، این شی سبزتر است، اینا ترجمه فارسی، سبزتر است به نسبت شی دیگه. خب یا مثلا میخوای بگید که عیبی که درون یک فرد وجود داره به نسبت فرد دیگه بیشتره، مثلا عرج بودن یعنی لنگان بودن، میخواید بگید لنگی یک نفر به نسبت لنگی نفر دیگه بیشتره، اینم دقیقا به همین صورت. میخواید بیان کثرت بکنید، ماده اکثر انتخاب میکنید، میگید هاوا مثلا اکثر و عرجن من ذالک، این آقا برحال لنگان بودنش بیشتر از اون آقاست. و نحو ذالک به مثل این موارد، حالا دیگه شما هر نمونهی که میخواید بیارید که شرایط رو نداشته باشه، دقیقا به همین صورت باید عمل کنید. خب اینم مورد دوم. اما بریم سراغ مورد سوم. اونایی بودن که فعل معلوم نبودن یا مثبت نبودن، یعنی منفی و مجهول بودن. و ثالث مثل ثانی غیر ان المصدر هنا المصدر المعول لا صریح. دقت کنید ما دو نمونه مصدر داشتیم، یه مصدر صریح داشتیم، مصدری بود که مستقیم مصدر بود، اما یه مصدر معول هم داشتیم، مصدری بود که در مرحله اول فعل بودن اما یکی از اون ادات مصدری بر سرشون اومده بود، مثل ان و ما مصدری بر سرشون اومده بود و اینها ظاهرا جمله فعلیه بود اما حقیقتا تعویل و تفسیر به مصدر میرفتن. درست شد؟ خب مورد سوم هم راه حل مورد سوم، یعنی اونایی که فعل‌های مجهولن یا منفی هستن، دقیقا مثل مورد دومه. یعنی باید اون ماده‌ای که متناسب با برحال اون بیان فضیلتتون رو پیدا میکنید، بعد مصدر به صورت منصوب بعد ذکر میشه. اما یه فرقی با مورد دوم داره. مورد دوم درش از مصدر سریع استفاده میشد، یعنی خود مصدر رو مینوشتید، اما در مورد سومی از مصدر معول استفاده میکنید. یعنی فعل مینویسید، بر سر فعلتون ادات مصدری به کار رفته. درست شد؟ ادات مصدری به کار رفته. مثل چی؟ مثلا میخواد بگی زیدون اشد و مازوربه من بکر، میخواد بگی زید اون میزان زده شدنش به نسبت برحال بکر بیشتره. اینجا خب میخواد ماده زوربه بیارید دیگه، زوربه. یک ماء مستریه بر سرش میارید و بعد بلا فاصله بعد از همون ماده اشد کش میکنید. میگه آقا شدت ضرب و مضروبیت زید بیشتر از مثلا آقای عمرو بوده یا آقای بکر بوده. زیدون اشد و مازوربه من بکر، این ماش مای مستری است، ای اشد و ضربن، یعنی ضربش بیشتره. یادتونه یک مستر ما داشتیم، مستر مجهول. مستر مجهول مستری بود که همون مفهوم اسم مفعول رو به ما میداد. مثلا میگفتید قتل الحسین، این قتل الحسین یعنی قتل به معنی چی بود؟ کشته شدن بود، به معنی مقتول بودن بود. مثلا درست شد؟ قتل می آوردید اما افاده چی می کردید؟ مقتول من. اینا رو بهش گفتیم مصدر فعل مجهول که سابقا مورد بررسی قرار دادیم. خب اشد و ضربن یعنی زده شدنش بیشتره. نگاه کنید ما دو نمونه ترجمه داریم، یه موقع میگیم زدنش بیشتره، یه موقع میگیم زده شدنش بیشتره. زدنش مصدر معلوم هست چون نسبت به فاعل میدید، اما زده شدن چون نسبت به مفعول میدید میشه مصدر فعل مجهول. و همین خاطر توی برحال مفهوم گیری و تفسیر مصنف کتاب تفسیر میکنه به معنا مضروبن، یعنی ضرب در عبارت به معنی چی میاد؟ مضروب زده شدن میاد. میخواد به شما بگه این ضربن مصدر فعل مجهول دیگه. خب اون عبارت ما اینه، زیدون اشد و مازوره به منبک. این اشد و ضربن به معنا مضروبن مفهوم این عبارت بود، یعنی مضروبیت زید بیشتر از بکره. اما بریم سراغ مورد چهارم ببینیم برای مورد چهارم راه حل چیه. یعنی در مواردی که تصرف نداشتن، مصدر نداشتن، یا اونایی که اصلا قابلیت تفاضل درونشون وجود نداشت. و رابع او لا یتفاضل فیه مطلقا. آقا مورد چهارم هیچ راه حلی نداره، یعنی به هیچ عنوان در کلام عربی از این مورد افاده تفضیل نمی کنن. فهمیده شد؟ دسته چهارم اصلا قابلیت تفاضل رو نداره. و رابع او، اما مورد چهارم، لا یتفاضل فیه، بیان فضیلت نمی شود در این مورد چهارم مطلقا، یعنی به هیچ عنوان، هیچ استثنایی هم نداره، به هیچ عنوان در این مورد عرب افاده تفضیل نمی کنه. ولا بأس به استخدام افعل و المصدر فی المستوفی للشروط ایضا کما قال امیر المؤمنین. دقت کنید اینجا به من یه سوال مطرح میشه، آیا کلماتی که اون هشت شرط رو داشته باشن به صورت اسم تفصیل مستقیم نوشته میشن، یعنی از خود ماده بیان فضیلت میشه درونشون، و اونهایی که شرایط رو نداشته باشن و جزء موارد اول تا سوم اینها باشن که مورد بررسی قرار دادیم، به این صورت، یعنی به صورت مصدر منصوب نوشته میشن؟ میگیم نه، انحصار در این مورد نیست. می تواند موردی هشت شرط رو داشته باشه ولی به همین صورت اول تا سوم نوشته بشه، یعنی اسم تفضیلش از یکی از ماده های مثل اشد و اقوا و اکثر و اعظم و احسن باشه و بعد خودش به صورت منصوب بعد از این ماده نوشته شده باشه. درست شد؟ پس راه حلی که اینجا ارائه دادیم انحصار در فاقد شروط ها نیست، انحصار در اون مواردی نیست که فقط شرایط رو نداشته باشم، میتونه کلماتی هم که 8 شرط رو دارن هم به این صورت نوشته بشن. خب ولا بأس، هیچ اشکالی نیست به استخدام یعنی به کارگیری افعال و مصدر در چی؟ فل مستوفی لشروط، در اون موردی که استعفای شروط کرده، یعنی به تمام شرایط وفا کرده، یعنی تمام شرایط رو دارا هست. ایزن همچنین، یعنی همون طوری که با 8 فاقد شروط ها به این صورت می اومدن، در اونهایی که وفا به شروط هم کردن میتونه به این صورت به کار بره. کما قال امیر المؤمنین علیه السلام، چنانچه امیر المؤمنین علیه السلام اومده. آقایون دقت کنید اینجا به من، شما انشاءالله تو این 3-4 سالی که ادبیات میخونید خب این مسئله رو میفهمی. بیشتر شاید مثال هایی که در کتب نحوی اومده از زید و بکر و غیره به کار رفته، در حالی که مبدع علم نحو و بعدن هم علم صرف که از شاگردان امام صادق بوده به هر حال ایجاد کرده، اینها همه از امیر المؤمنین و از امام صادق، یعنی از خاندان اهل بیت بوده. اما متاسفانه کمتر میبینیم بیانات اینها در کتب به کار رفته باشه، به خاطر اینکه این کتب نوشته غیر شیعه هست. حالا غیر از این صرف صادقی که میخونید یا اون بدایت النحو که میخونید، بعضا کتبی که نوشته شده شیعیان ننوشتن، تو حوزه دارن میخونن. حالا نسبت به سیوطی هم بحثه که شیعه باشه یا سنی باشه، ولی ابن مالک شاعرش بوده، بحثی نیست که سنیه، یا ابن هشام قطعا دیگه اون آدم سنیه. به همین خاطر شاید مثال هایی از امیرالمومنین خیلی کم به کار رفته، در حالی که خود ایشان مبدع علم نحو بوده یا علم صرف از فرزندان ایشان امام صادق ایجاد شده، شاگرد امام صادق بوده دیگه مبدعش. ولی متاسفانه کلامات به هر حال بیانات ایشان، کلماتشون در کتب به کار نرفته. اینکه این خود، حالا ما اگر بحث به هر حال عقیدتی و بحث به هر حال اسلام و غیرم که ما کنار بذاریم، یک انحراف علمیه. شما کسی که خودش پایه‌گذار یک علم بوده از بیاناتش در اون علم استفاده نمی کنید، انحراف قطعا. بفرمایید روایتم بخونیدش.
بسم الله الرحمن الرحیم. النباتات البدویتی اول بودن و ابتو خمودن.
نگاه کنید امیرالمومنین میگه درختان بیابانی، النباتات البدویه، یعنی اون گیاهانی که توی بدویه یعنی بیابانی هستن، درختان بیابانی، اقوا وقودن که با باران سیراب میشون، آتش چوبشان شعلورتر و ابتع و خمودن و پردوام است. و پردوام است. خب شما میخواد یک هیزم بیارید یه موقع از یک درخت عادیه که تو خونه بوده دائما بهش آب داده شده، یه موقع به هر حال از درختیه که توی بیابون بوده، به هر حال شرایط های در مقابل شرایط های مختلف مقاومت کرده، طوفان های متفاوت، سیلاب ها، خشکسالی ها، در شرایط مختلف مقاوم بوده. هیزومی هم که داره مقاوم تره، چون خود درخت مقاومتش بالا بوده که تونسته اون چیز به هر حال باقی بمونه. مثل انسان هم همینجوری، یه موقع دائما تو خونه هست و همه چی براش فراهمه، یه موقع خودش رو درگیر مشکلات و شرایط های مختلف روزمره کرده، این قطعا متفاوتن. یه موقع تو مسیر علمی هم همینجوره، یه موقع ما نشستیم تا برامون فراهم کنم مطالب علمی رو بهمون بدن، یا موقع خودمونم زحمت کشیدیم به دست آوردیم. قطعا کسی که خودی زحمت کشیده در مسیر علمی مقاومتر نسبت به کسی که دائما اون مطالب علمی رو براش فراهم کردن. خب شاهد مثال در وقودن و خمودن هست که با وجودی که شرایط دارن که میتونیم از خود این ماده ها اسم تفضیل بسازیم ولی ازش استفاده نشده و مخصوصا ماده وقودن که از ماده اقوا درش استفاده برحال کردن با وجودی که شرایط داشته ولی از همون موارد قبل استفاده شده. خب وجوه استعمالهی، اما بریم سراغ اسم تفضیل که ببینیم در کلام عربی به چند صورت استعمال میشن. اینم یک مسئله که به نظر میسه تو ذهناتون هم سوال باشه، چون تو این مواردی که خوندیم به صورتهای مختلف استعمالشون کردیم. خب آقایون، اسم تفضیل 4 صورت استعمالی داره، 4 به 4 صورت میتونه در کلام عربی استعمال بشه که میام انشاءالله تک تک این 4 مورد رو بررسی میکنیم. وجهای استعمال کردن اسم تفضیل. لا بد لاسم التفضیل من ان یستعمل علی احد وجوه الاربعه. چاره این نیست برای اسم تفضیل از این که استعمال بشه بر یکی از وجهای 4 گانه، یعنی یکی از این صورت‌های 4 گانه که ما میگیم به هر حال به همین صورت به کار میره دیگه، وجه تخالف نداره دیگه، موردی پیدا نمی‌کنیم جز این 4 تا نباشه. اما اول ان یذکر بعده من مع مجروره نحو علی علیه السلام افضل من غیره و قد یحذف من و مجروره و مجروره لفظا و یقدران معنا که قوله تعالی تا آخر عبارت. خب دقت کنید آقایون، وجه اولی که میتونه استفاده کنید اینه که اسم تفضیل همراه با جار و مجرور استعمال بشه. اون جار و مجرور که استعمال میشه واژه من هست، کلمه ای که خب دقت کنید، کلمه ای که میخواید بگید فضیلت بیشتری رو داره، حالا در یک موردی قبل اون اسم تفضیل نوشته میشه و کلمه ای که مفضوله، یعنی میخواید دیگری رو برش برتری بدید، به صورت مجرور به من میاد. مثلا میخواید بگید علی علیه السلام از اصحاب رسول خدا از دیگر اصحاب با فضیلت تره، از سابقون از سابقون اولایکل مقربون دیگه. زمانی که علی علیه السلام ایمان به رسول خدا داشت، ایمان به یگانگی و توحید داشت، خیلی ها مشغول بت پرستی بودن، خیلی ها به شرک آلوده بودن. خب دیگه علی علیه السلام از غیر خودش، از اصحاب به هر حال و از بنی بشر به نسبت بالاتره. اینجا غیرهی میخوای بگی از غیرش، واژه غیر رو به صورت مجرور من میاری. مثلا یا میخوای بگی زید برتر از امره، میگی زیدون افضل من امرن، امری که مفضول هست به صورت مجرور به من میارید. فهمیده شد؟ مورد اول ان یذکر بعده من مع مجروره، این که ذکر شود بعد از اسم تفضیل واژه من همراه با مجرور من، نحو مثل علی علیه السلام افضل من غیرهی، علی علیه السلام با فضیلت تر از غیر خودش هست. خب این مورد اول. آقایون اگر قرینه در کلام موجود باشه میتونه من با مجرورش از عبارت حذف بشه، این من با مابعد میتونه از عبارت حذف بشه. مثلا در آیه شریف این آیه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والآخرت خیر وابقا.
نگاه کنید، یه دنیا داریم یه آخرت داریم، یه دنیا داریم یک آخرت داریم، مقابل هم دیگه هستن. این اتفاقا این تقابل هست که باعث رشد میشه و اصل عالم هم روی تقابله. یا جبهه حق داریم یا باطل، یا شما آخرت میرید بهشت یا جهنم، یا در دنیا هستید یا در آخرت، مقابل هم دیگه هستن برها، تقابل در آدم وجود داره. خب آخرت مقابل چیه؟ دنیاست. بگیم ول آخرت و خیرون و ابقا، آخرت بهتر و باقی تر است به نسبت چی؟ من دنیا. این من دنیا بوده در عبارت، که از عبارت به هر حال به خاطر وجود قرینه حذف شده و همین خاطر گاهی از مواقع من با مابعدش حذف میشه. واژه خیر در اصل اخیر بوده، اسم تفضیله، به خاطر کثرت استعمالش این همزه ابتدایش حذف شده از عبارت، یعنی در اصل عبارت در اصل اخیر بوده. و قد یحذف من و مجروره لفظاً، گاهی از مواقع من با مجرورش لفظاً از عبارت حذف میشه. این که میگه لفظاً از عبارت حذف میشه یعنی معنا و مفهومش وجود داره، لفظش در عبارت نیست. و یقدران معنن و در تقدیر گرفته میشن از جهت معنا، از جهت معنوی و از جهت معنا، یعنی معناشون در عبارت مورد ملاحظه قرار میگیره. مثل این آیه شریفه، ای خیر من الدنیا و ابقا منها، یعنی بهتر از دنیا و باقی تر از دنیاست. این ها دوباره برمیگره به دنیا ها، یعنی آخرت هم بهتر از دنیاست هم باقی تر از دنیاست. و امیر المؤمنین علی علیه السلام روایتی داره که شما هر آنچه در دنیا میشنوید، بر حال شنیدن دنیا، آنچه در دنیا بر حال شنیده میشه به نسبت کوچکتر از اون چیزی که در آخرت بر حال، این بخش روایت که بر حال شنیدن دنیا، این روایت ما کاملش بگم، شنیدن دنیا بزرگتر از دیدنشه. یعنی شما یه چیزی بهتون میگن میشنوید، تو ذهن خودتون یه تصور بزرگی ازش دارید، ولی وقتی بهش میرسید میگه که اون چیزی که تو ذهن شما بوده نیست. اما دنیا دیدنش بزرگتر از شنیدنشه. شما شنیدید در آیات و روایات که بهشت به چه صورته، اما اون چیزی که دست آخر میبینید خیلی بزرگتر و وسیع‌تر از اون چیزی که شما دارید تصور میکنید الان. درست شد؟ حال اینا همینه، آخرت خیر بهتر است و ابقا باقی تر است. و من ذالک قولنا، از جمله همین موارد این قول ماست که میگیم الله اکبر. شما دائما دارید استفاده میکنید در اذان، در اقامه، الله اکبر یعنی چی؟ این یه من و مجرور داشته از عبارت حذف شده، یعنی الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا بزرگتر از اونه که شما بتونید اونو توصیفش کنید. خدا بزرگتر از آن است که توصیف شود، یعنی خدا بزرگتر از هر چیزی که در ذهن شما میاد، هر آنچه که میبینید هست. و من ذالک قولنا، از جمله همین است قول ما که میگیم الله اکبر، ای اکبر من ان یوسف، یعنی خدا بزرگتر از این است که توصیف شود. یا به این صورت بگیم او اکبر من کل شی، یعنی خدا بزرگتر از هر چیزیه در عالم. حالا هر کدوم که بخوایم میتونیم در نظر بگیریم، این دیگه بستگی به تفاسیر مختلف داره. خب وجتمع الاثبات والحذف فی قوله تعالی، خب دقت کنید، گاهی از مواقع هر دو مورد، یعنی هم حذفش هم ذکرش، یه جا با هم ذکر شده. در فصیح‌ترین کلام که در عرب استعمال شده که آیات شریفه باشه، ما داریم که در یک آیه در یک اسم تفضیل من با مجرور ذکر شده، در اسم تفضیل دیگه من با مجرورش از عبارت حذف شده. مثل آیه بفرمایید، آیه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
أحسن، نگاه کنید، دو تا اسم تفضیل داریم، یکی اکثر یکی اعز. در مورد اول که اکثر باشه، من که یعنی جار و مجرور ذکر شده، کاری به اون نفرن نداریم که باشه، مالا نداریم که تمییز هست و بحثش مورد قبلی گذشت، درست شد؟ جز موردی بود که شرایطو نداشت. اما در اعز که در اعز اعز و منکه هست، ولی این منکش از عبارت هست شده. چرا از عبارت هست شده؟ چون قرینه داریم اکثر و منکه اعز و منکه بوده از عبارت، چون هست با وجود قرینه در لسان عربی هیچ اشکالی نداره. وجتمع الاثبات والحذف، و اجتماع کرده اند اثبات، یعنی ثابت بودن جار و مجرور، والحذف یعنی حذف شدن جار و مجرور در این قول بر حال خداوند متعال که در اصل ای اعز منکه بوده، یعنی با عزت تر از تو، که این از عبارت حذف شده. خب اینم از این مورد. میخوای تا همینجا درس ما بمونه؟ انشاءالله دیگه ما باقی هم در جلسه بعدی مورد بررسی قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.